نیت از آن زلف پریشان کردن. یه چند دقیقه رو ما برخلاف آمده عادت از ادبیات امریکا گفتیم و اینک هم موسیقی ایرانی شنیدیم و این برخلاف آمده عادت میتونه یک زاویه جدیدی هم برای ما باز کنه به هر روی. خب بریم به سراغ ماجرای خودمون. یه نکته رو میخواستم ازت بپرسم و اون این که به نظر میرسه ماجرای کتابسازی شاید یکی از آبشخورهاش و سرچشمهاش اونجایی باشه که اصولا صاحب کتاب شدن، اسم آدمی روی جلد یک کتاب آمدن،
بله،
تبدیل به یک فضیلت یا یک مناسک اداری شد. یعنی شما مثلا به عنوان استاد دانشگاه مجبور شدید که مقاله بسازید، به عنوان دانشجو مجبور شدید که پایان نامه بسازید، به عنوان یک کارمند برای اینکه ارتقا بگیرید مجبور شدید که چیزی بسازید در قواره یک کتاب تا بتونید ارتقا پیدا کنید. یک بخشی از این ماجرا به نظر میرسه اون سیستم معیوب روابط اداری و اون مناسک اداری بود که هژمونی خودش رو تحمیل کرد و همه به صرافت افتادن که یک کتاب یا یک مقاله ارائه بدن.
این نکته که شما میگین به مطالعه اجتماعی قضیه است به نظر من کاملا درست. یعنی این آسیبی که ما در اجتماعمون داریم، اما واقعا وقتی در عمق قضیه میریم و میخوایم کتاب حرفه‌ای تولید بکنیم حقیقتا به این سادگی ها نیست.
یعنی حالا من
خودم رو میتونم نقدن مثال بزنم، دو کتاب ازم تا الان چاپ شده،
یکی سوهان روح بوده دیگه قشنگ.
آره سخته واقعا. حالا اولیه رمان بود، بین من و ناشر مثلا کتاب میرفت و میومد، بین من و ویراستار اینجاشو درست کن اینجاش اشتباهه. یعنی به همین سادگی واقعا نبود. یعنی یه رمانو من نوشتم آقا بیاین چاپ بکنین، خیلی بالا پایین داره. و دیگری هم حالا یه کتاب تاریخ شفاهی بود، اینجاشو درست کنیم آقا اینجاش مثلا نامفهوم. اون کتاب واقعا اگر بخواد تولید بشه پروسه سختی داره، کتاب به معنای کتاب واقعا سخته.
اما در نمای نهایی تو هم صاحب دوتا کتاب هستی، اون کسی هم که کتاب سازی کرده مثلا
این درده، بله،
شعر 10 تا شاعر رو کنار هم جمع کرده، اونم کتاب داره.
دقیقاً همینطوره. آره این درده و همون آسیب اجتماعی که شما دارین میگین. خب سخت دیگه، ما مثلا از این ور برای تولید دوتا کتاب باید از یه گذرگاه سختی رد بشیم، اون ور از اون ور نه این رو نداشته. اما حالا جدا از این بحثایی که تا الان داشتیم، ما چون در حوزه داستان صحبت کردیم، کتاب سیاسی رو گفتیم، مجموع مقاله گفتیم، مستاق بارز کتابسازی و تولید کتاب زرد رو اونطوری که حالا من بهش اعتقاد دارم، یه بخشی از کتابهایی هستش که ظاهر مذهبی دارن. یعنی ما دیدیم، ببینید یه مشکلی که ما داریم اینه که ارشاد خیلی مجوز نشر داده و ما هزاران هزار ناشر داریم، در حالی که ناشر مثلا حرفه تخصصی شاید مثلا بگیم دو رقمی باشه رقمش 20 تا 30 تا.
به نظر من به جای اینکه بگیم ناشر حرفه تخصصی، بگیم ناشر آبرومند.
آره اینطوری بگیم، ناشری که واقعا کارشه،
کتاب سازی میکنه، واقعا ناشر بی آبرویی هستن به نظر
من. آره دقیقاً. ببینید من طی تجربیاتی که تو این چند سال کار خبرنگاری کتاب دارم، میبینم که یک ناشر خصوصی، نه دولتی، یک ناشر خصوصی واقعا به صورت یک شرکت اداره میکنه نشرشو و خودشون هم بعضن میگن. مثلا من با خانم خلدبری صحبت میکردم، مصاحبه میکردم، تاریخ شفاهی نشرش
نشر کودکان و جوان دارن فکر
بله،
میکنم درسته،
بله،
فریده خلدبری،
بله، که خیلی هم حالا خارج از کشور میشناسنشون، تو فرانکفورت میرن و میان، شباویز، انتشار شباویز،
بله.
ایشون با من صحبت کرد، میگفت من شرکتمو اینطوری اداره میکنم، نمیگفت نشرمو، میگفت شرکتمو. و بعد من دیدم واقعا ناشر خصوصی باید از صبح تا شب کارمنداش بیان کار بکنن تا چرخش بچرخه، دخل و خرجش با هم دیگه تناسب داشته باشه. این همونی که شما میگین ناشر آبرومند، این مجبور اینطوری کار بکنه. ولی خب بعضیا میان پخته خاری میکنن و مثلا میگم در حوزه کتابای به ظاهر مذهبی ما شاهد این قضیه هستیم، اونایی که پروانه نشر گرفتن حالا یه جایی رو دارن مثلا و میان در تیراژ بالا هم مثلا کتابای رو چاپ میکنن، بعد تو همونا ما میبینیم که مطالب نادرست مذهبی رو هم میذارن. چرا؟ دارن از اون آسیب اجتماعی، از روحیات مردم سوء استفاده میکنن و حالا اینو در تیراژ وسیع میزنن، جای مختلف هم پخشش میکنن، چه صدمه ای هم دارن به اعتقادات مردم در واقع میزنن. اینم مثال
کتاب ها تو ناشرین شهرستان، به ویژه ناشرینی که تو شهرهای مذهبی هستن،
بله بله،
متاسفانه بیشتر به چشم میخوره. مثلا تو ناشرین مشهدی، تو ناشرین قومی، البته که نه همشون، ولی برخیشون قشنگ وارد یک بازاری شدن که انگار چرخش مالی بدی هم نداره.
بله. و متاسفانه مشکل اینه که نظارتی نیست. بله. یعنی اگر اینا از نظارت بترسن که آیا کارشون بررسی میشه نمیشه، دارن میبیننشون نظارت میکنن، فکر نمیکنم به این راحتی بتونن این کار بکنن. ولی خب متاسفانه و میگم این یه مصداق بارزه کتابسازی و کتاب زرده، ولی تنها مصداقش نیست، نمونه دیگه هم داریم.
یه شکل دیگریش هم هست که حالا اثر مثلا تولید شده، بر فرض یک ترجمه رخ داده،
بله.
خب یک مترجمی آمده یک اثر رو ترجمه کرده، همون ترجمه دوباره دستمایه یک مترجم درجه 10 قرار میگیره، با تغییر برخی مثلا سطرها و جمله ها و اینها، یک دفعه کتاب جدیدی با نام جدیدی بر پایه کتاب اول نوشته میشه. به نظرم این شکل وقیحانه واقعا کتاب
ما سازه. اتفاقا چند برنامه قبل‌تر در حال چند برنامه که فکر کنم پارسال بود یادم نیست، خیلی برنامه قبل‌تر در مورد این قضیه و کتاب‌های قاچاق صحبت کردیم.
همینطوره دقیقاً.
فکر می‌کنم مدیر انتشارات مهم بود که این صحبت رو کرد، گفت ترجمه های ما رو می‌دزدن رسما و بعد حالا به اسم اینکه ما ترجمه بدون سانسور داریم ارائه میدیم و با حالا تبلیغات دیگه‌ای که مردم رو جلب می‌کنه، عامه جامعه رو جلب می‌کنه، گوشه خیابون دست فروش‌ها این کتابا رو در واقع چاپ می‌کنن و خب اینها کتاب‌های زرد و کتاب‌های در واقع کتاب‌سازی شده هست.
یعنی اگه بخوایم نگاه کنیم مستاخ‌هاش از مستاخ‌های مبتذل تا مستاخ‌های حرفه‌ای واقعا بسامد داره. خیلی متشکرم. یه مقداری فکر می‌کنم که سعی داشتیم برای شنوندگانمون روشن کنیم که مستاق ذهنی برنامه ما از کتاب‌های زرد چگونه است. به نظرم میرسه که بحث از اون مهزدگی خودش خارج شد،
بعداً
شنوندگانمون با ما به یک مفاهمه لغوی رسیدند. با ما همراه هستید در برنامه زنده هفته اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
یک روز در ماه فوریه که هوا بد بود و باران توأم با برف شیشه های پنجره دفتر را شیار شیار و مرطوب کرده بود، آقای باگیج و دوشیزه تاتل طبق معمول سر جاهای خود نشسته بودند و هر دو غرق یا شاید بتوان گفت جذب کار خود بودند. آقای باگیج در حین خواندن روزنامه تایمز با خودنویس پارکر طلای خود چیزهایی روی کاغذ یادداشت میکرد و هر چند لحظه یک بار به کتابی که روی میزش بود نگاهی میانداخت. دوشیزه تاتل که نامه های رسیده را باز کرده بود چک ها را وارسی میکرد و ارقام را جمع میزد. او گفت امروز 3 تا چک رسیده. آقای باگیج بیان که سر خود را بلند کند پرسید چقدر میشه؟ دوشیزه تاتل گفت 1600 دلار. آقای باگیج گفت گمون نمی کنم هنوز از خونه اون اسقف خبری رسیده باشه. رسیده؟ دوشیزه گفت اسقف ها تو کاخ زندگی میکنن، نه توی خونه. آقای باگیج گفت به من مربوط نیست که اون کجا زندگی میکنه، اما وقتی که از چنین کسی جواب فوری به دستم نمیرسه کمی نگران میشم. دوشیزه تاتل گفت نگران نباش، جوابش همین امروز صبح رسید، همه پول داده، تمام و کمال. خیالم راحت شد، اولین بار اسقفی رو سرکیسه میکنم، مطمئن نبودم که کار درستی باشه. چک از طرف چند تا وکیل رسیده. آقای باگیج سرش را فوری بلند کرد و پرسید نامه‌ای هم ضمیمش بود؟ بله. عنوانش؟ دوشیزه تاتل نامه را پیدا کرد و خواند. آقای عزیز، عطف به تماس شما در چهارم ماه جاری، ما با موافقت کامل یک چک 537 دلاری در پاکت گذاشته ایم. ارادتمند شما وکیل بریگز، وکیل الیز و وکیل اسمیتسون. دوشیزه تاتل افزود به نظر بدون اشکال میاد. آقای باگیج گفت این بار اشکالی نداره، اما دیگه نمیخوام با وکلا سر و کار داشته باشیم، سراغ اسقف هم دیگه نمیریم. دوشیزه تاتل گفت امیدوارم یه مرتبه لردها و بارونها رو از برنامه خارج نکنی. آقای باگیج گفت لردها خوبن، ما تا به حال هیچ مسئله‌ای با اونا نداشتیم، همینطور بارونها. یه بارم یه دوک رو سرکیسه کردیم، نه؟ دوشیزه تاتل گفت بله، میدونی چیه؟ یکی از همین روزا ممکنه حتی تو دستگاه سلطنت هم شکاف ایجاد کنیم. دوشیزه تاتل گفت عالی میشه، حالشون رو جا میاریم. آقای باگیج به نیمرخ دوشیزه تاتل خیره شد. اگر با معیارهای سطح بالا او را میسنجید قیافه جالبی نداشت. البته خود آقای باگیج هم در موقعیتی نبود که بشود رویش انگشت گذاشت. انگار موها نوعی پوشش بود تا چیز کریه یا ناخوشایندی را از انظار دور نگه دارد.
ف
فرازی از کتاب صوتی کتاب فروش رو شنیدید، نوشته رولد دال با صدای استادم جناب بهروز رضوی. در این بخش از برنامه زنده هفت اقلیم آنچه شما خوانده اید.
به نام خدا و با سلام، نسیم ولی خانی هستم. یک حکایت از گلستان سعدی در باب ضعف و پیری آماده کردم که براتون میخونم. با طایفه دانشمندان در جامعه دمشق بحثی همی کردم که جوانی در آمد و گفت: در این میان کسی هست که زبان پارسی بداند؟ غالب اشارت به من کردند. گفتمش خیر است. گفت: پیری 150 ساله در نزع است و به زبان عجم چیزی همی گوید و مفهوم ما نمی گردد. گر به کرم رنج شوی مزد یابی، باشد که وصیتی همی کند. چون به بالینش فراز شدم این می گفت: دمی چند گفتم برارم به کام، دریغا که بگرفت راه نفس. دریغا که بر خوان الوان عمر دمی خورده بودیم و گفتند بس. معانی این سخن را به عربی با شامیان همی گفتم و تعجب همی کردند از عمر دراز و تأسف او همچنان بر حیات دنیا. گفتم چگونه ای در این حالت؟ گفت: چه گویم، ندیده ای که چه سختی همی رسد به کسی که از دهانش بدر می کنند دندانی؟ قیاس کن که چه حالت بود در آن ساعت که از وجود عزیزش بدر رود جان.
این لحظه ما میهمان عزیز و ارجمندی داریم و میزبان حضور یک نویسنده و پژوهشگر خوب در عرصه ادبیات و هم روزگار هستیم، جناب آقای احسان عباسلو. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه زنده هفت اقلیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، مخاطبین فهیم برنامه هفت اقلیم، در خدمتتون هستم.
آقای عباسلو سلام، بنده هم پذیرا باشین، در خدمتتون هستیم.
بر شما درود، سلام بر شما، ممنونم هستم خدمت.
زنده باشین، خواهش میکنم. حالا من همین الان که داشتیم با شما سلام علیک میکردیم، این سوال به ذهنم رسید از شما بپرسم، با توجه به اینکه سالها شما رو به عنوان نویسنده و مدرس داستان نویسی میشناسیم
و همینطور مترجم.
بله، ترجمه هم هستن، در واقع در کار ترجمه همشون هستن. این رو میخواستم بپرسم آقای عباسلو، شما که روی اصول و تکنیک در واقع کار میکنید، برای شما تولید یک داستان و کتاب زرد چقدر سخته؟ یعنی اگه بخواید یک کتاب زرد و در واقع یک کتابسازی انجام بدین، الان براتون احتمالاً بر خیلی سخت شده باشه، درست میگم؟
والا تولید چنین داستان‌هایی که فکر می‌کنم ساده‌ترین کار ممکنه فعلا. بسیاری از آثاری هم که تولید میشن ابتدای به ساکن چنین خصیصه‌ای دارن. معمولا داستان خوب داستانیه که بارها و بارها ویرایش میشه، چندین سال عرق ریخته میشه تا خوب در بیاد. یعنی اگر ما داستان خوبی رو باش روبرو میشیم، طبیعتا اون داستان بسیار زحمت زمانی برده. اون چیزی که ابتدای به ساکن در میاد، فکر میکنم خیلی از لحاظ ادبی، از لحاظ جای داستانی انتقادی جایگاهی نداشته باشه. اما اگر بخوام نگاه تخصصی به فرمایش شما به عنوان داستان حالا عامه پسند یا کتاب زرد داشته باشم، این مقولش خیلی فرق میکنه. یعنی ما حتی داستان عامه پسند رو اولین که به نظر من از داستان زرد جدا بکنیم، من خودم به شخص بین این دوتا تمایز خواهد
داشتم. بله کاملا درسته.
چون داستان عامه پسند یک نوع ادبیه، یک ژانر طبیعتاً، و خیلی هم در به نوعی جامعه ادبی استقبالم ازش میشه. چه بسا که زمانی من یادم نویسنده های جدی ما هم تصمیم گرفته بودن که عامه پسند بنویسن.
اصلا به نوعی از ادبیات ترویجی ازش یاد میکنن حتی.
ببخشید من متوجه فرمایش
عرض کردم که به نوعی از داستان‌های عامه پسند به عنوان ادبیات ترویجی هم حتی یاد می‌کنن، یعنی نوعی از ژانری از نوشتن که باعث حتی ترویج خواندن در یک برهه‌ای از زندگی خیلی ها شده.
بله دقیقاً، ببینید نوجوانان از همین نوع اصلا شروع می‌کنن.
بله.
نوجوان‌ها هنوز کتابخونه جدی نشدن، خوانششون از نوع ادبیات عامه پسند شروع میشه.
درست.
چون هنوز ادبیات رو نمی‌شناسن، بعدم از لحاظ روانی روانشناختی خیلی اهل حوصله نیستن، تکنیک‌ها رو اصلا طبیعتاً وقتی نمی‌شناسن نمی‌تونن سر و ته داستان رو به هم برسونن، بنابراین میان به سمت این کتاب‌ها. یعنی بسیاری از جامعه کتابخانه ما از همین نوع ادبیات عامه پسند شروع کردن.
بله.
حالا به لحاظ همون سادگی که داره، به لحاظ اینکه تکنیک های خیلی سخت نداره، پیرنگ ساده ای داره، شخصیت ها قابل فهمن. اما ادبیات عامه پسند رو اگر من بخوام حالا قیاسی که شما تو ابتدای سوالتون داشتید با ادبیات زرد بخوام کنار هم بذاریم، من یک مقدار ادبی تر میدونم نسبت به ادبیات زرد. ادبیات زرد اون چیزیه که حالا میشود داستان سازی گفت، میشود چیزی که اصلا جایگاه ادبی نمیتواند پیدا بکنه،
همون کتاب سازی دیگه در واقع.
دقیقاً بله، حالا به نوعی روی آوردن دوستانی به سمت آره، چون کتاب سازی هم باز از لحاظ تخصصی آخه خیلی نگاه های مختلفی داره.
بله.
برخی از این هست که تک چسبانیه، یعنی شکلی از کتاب سازی کلاژ میکنن، تک چسبانی میکنن، یک کتابی سرهم میشه، حالا خطاعتی هست که میتونه هر کدوم قائم به خودش معنا و مفهومی داشته باشه.
حالا چون شما بیشتر دستن در کار ترجمه هستید، فکر میکنم تو ترجمه هم ما با این معضل مواجه هستیم، مثلا ترجمه های دست چندم از روی یه ترجمه اتفاق میفته و اسم مثلا یه کتاب جدید هم میگذارن روش، اینطور نیست؟
بله این اتفاق میفته به چند دلیل. یکی این که ناشر میخواد که کتابی چاپ بکنه، حالا شاید مجبوره که اون 4 تا کتابی که در طول سال نیاز داره تا مجوزش پابرجا
بله.
بکنه، طبیعتاً میاد از این تکنیک یا ببین حربه نگیم حالا تکنیک مثل تکنیک والاتر جایگاه کلامش
بله.
از این حربه ترفند استفاده میکنه، کتابی رو با همین مترجمهای اینترنتی جمع جور میکنه که هیچ معنا و مفهومی جملات ندارن متاسفانه. اینم شکلی از کتاب سازیه، یعنی استفاده از مترجمای اینترنتی، یا همونجور که شما فرمودید مثلا اسم کتاب رو هم عوض میکنن به لحاظ اینکه مخاطب رو گول بزنن، بگن این نویسنده که الان جایگاهی در بازار کتاب پیدا کرده اینم کتاب جدیدشه. حالا خب خیلی از دوستان نمیدونن که اسم کتاب عوض شده و این کتاب به قول شما بارها به چاپ رسیده، یا حتی برمی‌دارن از تو اینترنت حالا داستان‌های کوتاهی رو جمع می‌کنن متأسفانه به اسم داستانک، نمی‌دونم به اسم مجموعه داستان، اینا رو چاپ می‌کنن. اینا هم بله ترفندهایی هست که متأسفانه موجود هست، اما باز هم شما سوالی که آخه فرمودید واقعا همچنین که نگاه تخصصی همه اینها از هم جدا می‌تونن که بحث بشن، یعنی داستان زرد هم حتی میتونه که تعاریف خاص خودش رو داشته باشه. اینکه اصلا چیزی تابع قواعد داستانی جلو نمیره، تابع خواست و اراده نویسنده نوشته میشه، یعنی نویسنده هر جایی که صلاح بدونه از عنصر شانس و تصادف رو در داستان استفاده میکنه، تا اونجایی که به گره برخورده با گره در داستانش مواجه شده اون رو رفع و رجوع بکنه. اگر نیاز ببینه یک جایی مثلا داستان رو اندورگینش بکنه خودشون کارو میکنه، یعنی معمولا اراده نویسنده بر جهان داستان حاکمه، نه اینکه داستان خودش رو طبق قواعد خودش با اصول خودش پیش ببره. همه چیز هم به نوعی خیلی بدوی زبان بسیار سطح پایین
در واقع آسان سازی شده میکنن دیگه کار رو کاملا.
بله،
به جای اون عرق ریزان روح.
بله، جایگاهی وقتی میگیم داستان ادبی طبیعتاً چه لحاظ فرم چه لحاظ محتوا یک معیارهای تو ذهن ما هست، این نوع داستان ها از اون معیارها بسیار فاصله دارن، یعنی هیچ تکنیکی هیچ اصل و اصول ارزشمندی رو شما در موقع نگارش اینا نمیبینید، زبان به شدت تو چشم میزنه که ضعیفه، تکرار مکرر افعال خشک، کلمات تکراری، نمیدونم صحنه هایی که بلا فاصله مدام کات میکنن، میتونن هر جا که بخوان برن بیان.
بله.
خیلی هاش هم تبدیل به قطعه های ادبی میشن، از شعر توش استفاده میکنه برای اینکه یک مقدار جذب احساس مخاطب رو بکنه، ترانه میاره، شعر میاره، یعنی یک ملغمه میسازه از داستان که عملا شما شاید هویت شاخصی به عنوان داستان حتی براش نتونید که در نظر بگیرید.
آیا عباسلو به نظرتون چیکار باید بکنیم؟ راهکارمون برای مبارزه با این کتابسازی و کتاب‌های زرد چیه؟ من چون فکر می‌کنم، حالا نمی‌خوام ناامیدانه صحبت بکنم، ولی ببینید یه جوری اینا رگ خواب مخاطب رو دارن، انگار همه آدما میگن یه نفس خبیثی داریم به سمت گناه میره، انگار هممون دوست داریم اون نسخه سانسور نشده که با این تبلیغ در واقع بهمون میخوان قالبش بکنن رو بریم سراغش. و خب اینایی که کتاب سازی میکنن از همین استفاده میکنن و میذارن پیش روی مخاطب و مردم هم برش میدارن دیگه. نمیدونم آیا مردم رو تربیت بکنیم، قوانین رو سخت بگیریم، نظر شما چی هست؟
ببینید معمولا نگاه سختگیرانه، حالا بگیم بازدارنده، نسبت به ناشر و شاید اون جایگاه بازار کتاب نشه داشته باشیم. ما باید همونجور که شما لابلای فرمایشتون بود اون سواد فرهنگی مخاطب رو ببریم بالا، یعنی بهش بگیم که این نوع داستانها هیچ شاید نقطه فایدهی مزیتی برای اینها نخواهد داشت، نه جنبه آموزشی خواهد داشت، چون معمولا هر مکتوبی دو وجه داره دیگه، اصولا میگن که تعلیم و لذت. طبیعتا این نوع کتاب ها که از جنبه تعلیمی چیزی برای گفتن ندارن، اون جنبه لذت کاره که لذت هم بخشش فرم ادبیه که اینها فاقد اون هستن، فقط صرفا با احساس مخاطب بازی میکنن. یعنی عموم این داستان ها چون مضامین عاطفی رو هم دستمایه قرار میدن، اون عنصر بدیهی عشق رو وارد میکنن و خب مخاطب هم عرض کردیم بیشترم نوجوانان هستن، از این نوع موضوع لذت میبرن، یک مقدار با احساس مخاطب بازی میکنن. اگر بشود سواد مخاطب رو به جایی رسون که هم بدونه و بفهمه داستان خوب چیه، هم لااقل بیاد اعتنا بکنه به یک سری نهادها و مراکزی که میتونن معرف داستانهای خوب باشن، یعنی خودش نره بخواد داستانی رو همینطوری انتخاب بکنه صرف حالا اون اسم جالبی که گذاشتن برایش و طرح جلدهای گول زننده که میذارن. یکی از ترفندها همین طرح جلدهاست دیگه، هم اسم کتاب هم طرح جلد کتاب که معمولا مخاطب نوجوان یا عامه پسند رو عادی رو به خودش جذب میکنه.
بسیار.
من فکر میکنم یک مقدار باید اطلاع رسانی ما در اینجا قوی تر باشه.
به کلید واژه آگاهی بخشی در واقع رسیدیم در نهایت. در نهایت بحثمون به این کلید واژه آگاهی بخشی به مخاطب رسیدیم دیگه که سطح سواد رو ببرن بالا.
خیلی مالی.
مخاطب بدون چی بخواد بخره. سلامت باشید.
متشکرم از شما احسان عباسلوی عزیز، مثل همیشه خیلی روشنگرانه با ما گفتگو کردید. دلم براتون خیلی تنگ شد، امیدوارم مجاری دست بده که با هم یه گفتگویی داشته باشیم.
ان شاء الله حتما. خوشحال.
تندرست باشید. براتون آرزوی بهروزی دارم. خدا نگهدارتون باشه.
همچنین خداحافظ شما
باشید. به جای ارزاق بگوییم خاروبار. فارسی را پاس بداریم.
بیقرار تو اما در دل تنگم گله هاست، آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست. همچو عکس رخ مهتاب که افتاد در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد، بال وقتی قفس پرزدن چلچله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. باز می پرسمد از مسئله دوری و عشق، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست.
قرار تو هم در دل تنگر گله هاست آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی و بین من و تو فاصله ها آه من شعر شب جدایی آه من که می شود درامی ابر بهارم طاقت ندارم از دوری تو تا کی ببارم با دیده تر یک بار دیگر بر زانوی غم سر می گذارم
صدای علیرضا قربانی رو شنیدید با نغمه پردازی محسن حسینی و شعر زیبای فاضل نظری شاعر غزل سرا و خوب و ناماشنای همروزگارمون. باری ما فکر می‌کنم که در دقایق جمع‌بندی بحثمون هستیم و به نظر میرسه که همه این بحث‌ها پیرامون کتابسازی میتونه ما رو به این نقطه برسونه که مواجهه با یک اثر در حوزه کتابسازی ممکنه که توقع مخاطب رو از یک اثر خوب تنزل بده، بله. تخفیف بده و خدشه‌دار کنه.
بله و من حالا میخوام که از مخاطبان و از مردم بخوام که دنبال اون شی، اون کالا و اون محصول اصیل باشیم. حالا اورجینال نگیم، الان در برنامه رادیو فرهنگ فارسی میخوام حرف بزنیم، ولی عادت کردیم بگیم اورجینال. اون اصالته، اون اورجینالیتی در واقع اون خیلی مهمه و نمیدونم حالا ما چرا هممون اینو تو وجودمون داریم دیگه. به نوعی دنبال راه در رو میگردیم، دنبال محصول قاچاق میگردیم، چیزی که گوشه خیابون میفروشن ارزون تره. ولی نه، من به نظرم به خودمون احترام بذاریم، کتاب اصیل بگیریم، چه از لحاظ تولیدش، جلدش، در واقع صحافی و تولید کتاب، چه از لحاظ محتوای کتاب، نویسندگان اصیل، مترجمان اصیل، سراغ اونها بریم. و خب خیلی خوب شد برنامه امروز به نظرم مقدمه‌ای که حتما در یک برنامه ما مفصل به ادبیات عامه پسند بپردازیم، چون
واقعا در مقابل ادبیات زرد،
بله، و خیلی ژانر مهمیه. من خودم فکر کنم چند سال پیش بود یه کتاب عامه پسند از یک نویسنده فرانسوی خوندم و خب یه مواقعی آدم حوصله کتاب فلسفی و روانشناسی و حتی داستان سنگین رو نداره، هیچ ایرادی نداره ما بریم یه نفسی تازه بکنیم و برگردیم. و امیدوارم این فرصت برامون در واقع پیش بیاد که در مورد ادبیات عامه پسند حتما در این برنامه صحبت بکنیم.
همینطوره. و یه موکه دیگه هم این که خیلی هم مخاطب رو نمیشه مقصر دانست، یعنی اصولا مخاطبی که به سراغ این دست از آثار میره مخاطب جدی ادبیات نیست و طبعا مخاطب جدی ادبیات آموزش ندیده برای تمیز و تشخیص این دست.
این کلید واژه است دیگه، اون آموزش رو ما لازم داریم که در واقع بهشون یاد بدیم که،
یعنی اگر این فضا دارن. وجود داره بخشیش مثلا بر گردن ما ایست که در رسانه هستیم، برای اینکه این آموزش ایجاد نشده، رخ نداده و طبعا مخاطب رو در یک گردابی چون این حائل رها کردیم، خب او طبعا به سراغ زرق و برق میره. به قول میهمان عزیز اون، حتی طرح جلد هم میتونه مخاطب رو بفریبه و او رو گول بزنه و او رو به سمت خودش جلب کنه.
دقیقاً همینطوره. بله،
خیلی متشکرم از شما که امروز هم با ما همراه بودید آقای صادق وفایی عزیز. بس خیلی خوب بود، از مهزدگی به سمت وضوح رفت،
شفاف
و آره شفاف شد. سپاسگزارم از حضورت.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم.
هفت اقلیم رو شنیدید. ما هر عصرانه به جز آدینه کنار توجه و تأمل شما هستیم. به شدت مراقب تندرستیتون باشید، از خودتون و اونها که عاشقشون هستید مراقبت کنید در این سالهای کرونایی. بدرود.